صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
اول یوحنا فصل 5 آیه 19، اول تیموتائوس فصل 2 آیات 1 و 2، متا فصل 22 آیه 21، اعمال رسولان فصل 5 آیه 29، پیدایش فصل 1 آیات 28 تا 30، پیدایش فصل 3 آیات 1 تا 19، رومیان فصل 8 آیه 21، متا فصل 25 آیات 14 تا 30 و لوقا فصل 16 آیات 10 تا 12 و اول قرنتیان فصل 4 آیات 1 تا 5، رومیان فصل 8 آیات 20 و 21.
در برنامه گذشته در مورد اعتراف به گناه صحبت کردیم و همینطور گفتیم که اعتراف شامل دو بخش است. یکی این که ما به گناهان خودمون اعتراف می‌کنیم و از طرف دیگه از سوی شنونده اعتراف مشمول برائت یا آمرزش گناهان به نمایندگی از خداوند میشیم. و بدون شک و با ایمان قطعی میدونیم که به این طریق گناهان ما در حضور خدا در آسمان آمرزیده میشه. این طریقه دید ما از بعد انسانی به مسئله اعتراف است. اما میتونیم با استفاده از عباراتی مثل پشیمانی و ایمان به معنای اعتراف عمق بیشتری بدیم. پشیمانی و ایمان رو توبه و متحول شدن میدونیم. ما میگیم که ندامت ترس و وجدانی هست که احساس میکنیم. خدا از گناه عصبانی هست و از این که گناهی وجود داره اندوهناک میشه. و این پشیمانی در این حالت اتفاق میفته که گناه با مقیاس کلام خدا تطبیق داده میشه، چون که خلاصه تعلیمات انجیل این هست که گناه محکوم هست و آمرزش گناهان و عدالت و روح القدس و حیات جاودان به خاطر عیسی مسیح در دسترس تمامی انسانها قرار داره و دیگه این که به عنوان انسانی تازه متولد میشیم و میباید اعمال نیکو انجام بدیم. و همینطور در برنامه گذشته به موضوع بسیار مهمی اشاره کردیم و اون ارتباط بسیار نزدیک اعتراف با مشارکت مقدس و یا همون شام خداوند بود. اعتراف با مشارکت مقدس ارتباط بسیار نزدیکی داره. هر وقت انسان گناه میکنه ولی توبه نمیکنه و بخشش خدا رو تقاضا نمیکنه، از فیض ساقط میشه. یه همچین آمرزشی با اعتراف ارزانی میشه. این عملی هست برای پاک کردن مسیحیانی که در گناه افتادند. برخواستن دوباره به معنی دوباره وارد شدن در عهد تعمید و مشارکت مقدس نشانه مشهودی هست مبنی بر این که یک شخص مسیحی دوباره در فیض قائم شده و احتمالاً آمرزش گناهانش رو باور داره. و همینطور به این سوال پاسخ دادیم که آیا ممکن هست به تمام گناهان در موقع اعتراف اعتراف کرد؟ کلام خداوند در مزمور داوود فصل 19 آیه 12 این گونه به ما پاسخ میده: کیست که سهوهای خود را بداند؟ قطعاً گناهها و خطاهایی هست که ما از اونها بی اطلاع هستیم. بنابراین لازم نیست تا تلاش بکنیم تا به همه گناهان خودمون تک تک و با مشخص کردن اونچه که انجام دادیم نزد شنونده اعتراف اعتراف بکنیم. و ما در برنامه امروز عزیزان قصد داریم در مورد نحوه زندگی مسیحیان در این دنیا صحبت بکنیم. مسیحیان تحت لوای دو قانون در این جهان زندگی می کنند. عزیزان، این جهان به طرق مختلفی بسیار شریر هست. بنابراین میشه گفت تمامی جهان تحت سلطه شیطان قرار داره. اما علی رغم این، کتاب مقدس به ما میگه که خدا به عنوان خالق جهان دست خودش رو بر تمامی جهان قرار میده. خدا تمامی انسانها و کشورها رو همانند سایر مخلوقات و جمادات حمایت میکنه. حکومت او بر جهان وابسته به جوامع دنیایی و مملکت داری هست، ولی چنین حکومت هایی غیر مستقیم هستند. حکومت حاکمان بر جهان متفاوت هست با حکومت مسیح بر کلیسای خودش و اعضای او. از این منظر ما تمایزی قائل هستیم بین حکومت دنیایی و حکومت روحانی. برای جلوگیری از اغتشاش فکری لازم هست این تفاوت‌ها رو بررسی بکنیم. عزیزان، حکومت روحانی مرتبط هست با کار نجات که توسط عیسی مسیح اجرا میشه. از یک نظر این کار توسط کلیسای مقدس او ادامه داره. عیسی مسیح به توسط روح مقدسی که به ما ارزانی داشت، نجات رو در ما به وجود آورد و اون رو تداوم بخشید و ما توسط کلام مقدسش به سرمنزل مقصود رسیدیم و ما رو با قدرت خودش منور و قوی کرد. اما حکومت دنیایی یعنی قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های محلی و از این دست که فقط مختص این دنیا هستند. و علی‌رغم اون، تمام مسیحیان باید این قدرت‌ها رو بخشی از کار خداوند بر جهان بدونند. اگر پادشاهان و حاکمان وظیفه خودشون رو به خوبی انجام بدن، پس حاکمان نیکویی هستند. حتی اگر ادعای مسیحی بودن نداشته باشند، اونها به عنوان قدرت‌های جهانی مسئول هستند که در این دنیای گناه‌آلود به خوبی عمل بکنند و عادل و نیکو باشند. و مسیحیان هم در این وظیفه با سایر شهروندان، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، سهیم هستند. عزیزان، بهترین ابزار برای این کار امین بودن در وظایف هست همراه با دعا. وقتی ما برای قدرت‌های جهانی دعا می‌کنیم، آرزوی ما این هست که اونها بتونن وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن و نسبت به مسئولیت‌های خودشون در پیشگاه ملت‌ها و وجدان خودشون امین و صادق باشن. کلیسا برای وفادار موندن یک وظیفه نبوتی داره تا نشون بده که قانون خلقت و همینطور قانون وجدان بشریت از همه ما چه چیزی می‌طلبه. با انجام اون چه که لازم هست که لیسا به قدرت‌های جهانی کمک می‌کنه تا وظایف خودش رو انجام بده. اما شرایطی وجود داره که کتاب مقدس نه تنها عدم اطاعت از قدرت‌های دنیایی رو تایید می‌کنه، بلکه حتی نافرمانی رو هم فرمان میده. چنان شرایطی ممکن هست وقتی به وجود بیاد که حاکمان قدرت بی تفاوت و یا منکر وجود خدا و یا اسمن مسیحی باشند. یه همچین شرایطی عزیزان وقتی حاکم میشه که حاکمان فرامینی صادر بکنند که در محدوده و قلمرو خداوند باشه، یعنی فرامینی در قلمرو روحانی، مواردی نظیر ایمان، نجات و غیره. قدرت‌های جهانی درباره این موارد سخنی برای گفتن ندارند، ولی اگر چنین شرایطی پیش بیاد، رهنمود کتاب مقدس این هست. کلام خداوند می‌فرماید خدا را می‌باید پیش از انسان اطاعت نمود. آمین.
بازایی اگر ای شاه، با ما تو شبی همراه، هر رنج شود کوتاه، عالم شده بستا.
و ما در مورد خانواده و ازدواج. عزیزان، تمامی مردم در دنیای زندگی می کنند که نتیجه خلقت خداست و دائما تحت حفاظت او هست. خانواده و ازدواج صحنه چنین زندگی اجتماعی هست. البته برای همه ما امکان نداره که ازدواج بکنیم، ولی بیشتر مردم خانواده ای دارن که در اون رشد می کنند و مورد حفاظت خانواده خودشون قرار می گیرند. بنیاد خانواده و عشق در بین زن و مرد در عقد ازدواج بین اون دو جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه و سوگند وفاداری طرفین به یکدیگه لازمه این پیوند هست. و از طرف دیگه، چون خدا ازدواج رو اونقدر ستوده که حتی به اون فرمان هم میده، ازدواج رو تقدیس و از اون دفاع میکنه. خداوند همچنین از ما میخواد ازدواج رو ارج بگذاریم و اون رو به عنوان یک امر متبارک و خدایی حفظ بکنیم و رعایت بکنیم. حق جان عزیز، ارتباط بین والدین و بچه ها دقیقا مثل ارتباط بین زن و شوهر در ازدواج است. بنابراین این ارتباط از نظر خدا دارای اهمیت بسیار زیادی است. برای اینکه کودکان تربیت بشن که به دنیا خدمت بکنن و شناخت خدا رو، زندگی خداگونه رو و تقوا رو تعلیم ببینند و بر علیه بدی و شرارت بجنگند. از این رهنمود میشه اینطور نتیجه گرفت و میشه اینطور گفت که جوانان باید تعلیم ببینند و راهنمایی بشن که متمایل به ازدواج باشند و بدونن که ازدواج یک امر متبارک هست که مورد نظر و رضای خداوند هست. چون از این طریق سبب میشیم که حرمت ازدواج رو ادا بکنیم و از آلودگی ها و هرزگی ها، بی نظمی هایی که در این جهان وجود داره و جهان رو به آشوب کشیده، دوری بکنیم. بچه ها همچنین دارای مسئولیت های خاصی در رابطه با والدین خودشون هستند. هر کودکی که وظایف خودش رو در قبال والدینش به خوبی انجام بده، در درجه اول در قلبش آرامش بزرگی احساس میکنه و میتونه با شادی و افتخار اینطور بگه: این کاری که انجام دادم خداوند من رو در آسمان خوشنود کرد و این رو به درستی میدونم. و اما در مورد مشاغل دنیایی، خداوند جهان رو آفرید و انسان رو در اون قرار داد تا بر مخلوقاتش حکومت بکنه. بنابراین کار ما بخشی ضروری از نظم آفرینش هست، اما انسان آفریده شد که برده نباشه، بلکه در کار خودش آزاد باشه. او نباید در اثر کار و زحمت فراوان خودش خسته بشه، بلکه باید از نعمات زندگی استفاده بکنه و شاد باشه. بله، این اون چیزی بود که باید در این جهان حاکم می بود و این خواست خداوند بود. اما در اثر سقوط بزرگ وضعیت به کلی دگرگون شد. این دگرگونی نه در جهان بلکه بیشتر در خود انسان آغاز میشه. برای انسان تقریبا همه کارها خسته کننده است و عرق به چهرش می نشونه. او در این وضعیت باقی میمونه تا زمانی که از این وضعیت رهایی پیدا بکنه و این رهایی زمانی فرا میرسه که انسان قادر باشه از قید فساد اخلاقی خودش رهایی پیدا بکنه و در جلال فرزندان خداوند سهیم بشه. دسترسی کامل به این موقعیت عزیزان در این جهان و این زمان غیر ممکن هست. اما باید برای رسیدن به اون موقعیت از همین جهان شروع کرد. باشه که این دورنما در جهان تغییر بکنه. با توجه به کار مسیحیان در این جهان، میشه مخصوصاً به دو جنبه اشاره کرد. یک جنبه کسب و کار و جنبه دیگه صداقت هست. اگر یک شخص مسیحی خدا رو با شغل دنیایی خودش خدمت میکنه و مردم رو دعوت به نجات میکنه، قطعاً کار خوبی انجام میده و دیگه مهم نیست که کار او در میان مردم ستوده بشه و یا که نه، و مهم نیست که کار او اثر بزرگی در میان مردم باقی بگذاره و یا که نه. اون چه که مهم هست صداقت، پایداری و محبت و مباشرت او هست. حق جیان عزیز، فساد دنیا نتیجه عمل انسان هست و بنابراین اعاده این جهان هم باید از خود انسان شروع بشه. با توجه به مفهوم محبت در کلام خدا، نه کافی و نه درست هست که بگیم همه ما محبت میکنیم. خیر، اینطور نیست. محبت طبیعی نظیر اون چیزی که در این دنیای ساقط شده وجود داره، محبتی هست که فقط متوجه اطرافیان ما میشه و یا کسانی که شایستگی محبت شدن رو دارند. اما بر اساس فرایض مسیحیت و ایمان ما، خداوند به ما فرمان میده که هم خدا و هم نوعان خودمون رو دوست داشته باشیم. قابل توجه هست که به این دو حکم تمام تورات و صحف انبیا متعلق هست. اما بسیاری هستند که میخوان شانه از زیر این فرمان بسیار مهم خالی بکنند. اونها میپرسند همسایه من کی هست؟ اما ما باید متوجه باشیم که عیسی این موضوع رو کاملا تشریح کرده. شما همگی همسایه همدیگه هستید، دنبال همسایه نگردید. این دعوتی هست برای تمامی انسانها تا بدونند خدا و کلامش و کسی که محبت رو آموخت در هر نیاز و هر مشکلی و هر مصیبتی آماده یاری کردن هست و اگر کسی چنین محبتی داشته باشه میتونه ادعا بکنه همسایه کسی هست که به دست دزدان افتاده. یعنی هر کسی که مشکلی داره، هر انسانی که گرفتاری داره، هر انسانی که نیاز به محبت داره، اون میتونه همسایه شما باشه. اما عزیزان، محبت نقش بسیار مهمتری در زندگی مسیحی ما بازی میکنه. محبت میتونه به عنوان شهادتی بر خداوند و ایمان ما قلمداد بشه. ایمان مسیحی خودش رو در گفتار و رفتار نشون میده. رفتار شامل دعوت به نجات و محبت کردن به هم نوعان هست. در صورت درک تمام این واقعیت، به دعوت کلیسا در موقعیتی قرار میگیریم مبشر و یا خادم و یا شاهد خداوند نامیده میشیم. کلام خداوند میفرماید در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. و در درجه بعد، هر شخص مسیحی عضوی از بدنه کلیسا هست. کلام خداوند اینگونه میفرماید اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. آمین. عزیزان، وظیفه مسیحیان کلیسا این هست که انجیل یا مژده نیکو رو بشارت بدن و مردم رو در نجاتی که آماده شده سهیم بکنند. و این وظیفه ما مسیحیان هست که مردم رو مطلع بکنیم که راه نجات مهیاست و میتونن از او برخوردار بشن. ولی در کنار اون کلیسا باید محبت رو هم مدیریت بکنه. ما نمیتونیم بین کارهای تبلیغاتی و کارهای خدماتی خودمون یکی رو انتخاب بکنیم. هر دوی این کارها با هم انجام میشه. در حالی که ما اداره این امور رو مربوط به کلیسا میدونیم، اما باید توجه داشته باشیم به وظیفه هر فرد مسیحی و بعد در نظر داشته باشیم منابع و عطایای هر یک رو. کلام خدا میفرماید نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شده. بنابراین در این موارد همه چیز موکول به ارتباط ما با خدا و کلام او و همینطور نحوه ایمان ماست. ایمان، اعتراف، دعا و هدایا و فداکاری ابزار حیاتی برای کلیسا و برای جنگ مسیحی و کار ملکوت خداست. عزیزان، شخص مسیحی نمیتونه به خودش رها بشه. او باید از جوامع مسیحی محلی و جهانی خودش آگاه باشه. او در شروع مسیحی شدن ممکن هست از این مسائل غافل بشه، اما ضروری هست که اون رو در این مسیر هدایت بکنی. اون وقت هست که میتونه از ابزاری همچون کلیسا، فیض، دعا و اعتراف و همینطور اعمال محبت استفاده بکنه و بهره‌مند بشه. اما عزیزان، چگونه میشه این مراحل رو در گفتار و رفتار عملی کرد؟ مسئله فریضه ایمان نیست، بلکه موردی هست مربوط به فریضه کلیسا و برای حفاظت روحانی و ضروری هست به یکی از جنبه‌های مهم ایمان مسیحی در اینجا اشاره بکنیم و اون رنج کشیدن هست. رنج بردن عزیزان گاهی از ناحیه خودمون هست. اون وقتی که مرتکب به گناه میشیم و اشتباهی از ما سر میزنه. اما بعضی اوقات هم با خواست و اراده خداوند این اتفاق میفته. وقتی یک شخص مسیحی رنج میکشه، نگاه او به رنج کشیدن باید نه تنها به عنوان موردی پذیرفته شده، بلکه عملی که باید انجام بشه باشه و وظیفه و جنگی و فرمانی که فرمانده به او میده. کلام خداوند میفرماید چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باشید. آمین. این موردی از فروتنی و صبر و تحمل هست. بنابراین عزیزان، تنها شخص ایماندار میتونه به طریقی درست وارد این مرحله بشه، اما هیچ کس نمیتونه در تمامی این مسیر تنها باشه و تنها عمل بکنه. شخص مسیحی میتونه در صورتی که تنها در مشارکت با مسیح و کلیسا و سایر مسیحیان وفادار باقی بمونه، بجنگه و پایدار بمونه.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
متا فصل 22 آیات 34 تا 40، لوقا فصل 10 آیات 25 تا 37، مرقس فصل 16 آیه 15، اول قرنتیان فصل 12 آیه 26، متا فصل 25 آیه 31، رومیان فصل 12 آیه 6، دوم تیموتائوس فصل 2 آیات 3 تا 7، دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 3، اول قرنتیان فصل 12 آیه 26.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.